آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده های ارجمند به نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. این برنامه را استودیوی آزادی در دوشنبه برایتان من کیوم مرسیاتو معرفی میکنم
و استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من نصیر جان مامورزاده شما را همراهی میکنم. شما بخیر شنونده عزیز.
امروز دوشنبه است، 4 ژانویه سال 2010 میلادی و ساعت حالا در پایتخت تاجیکستان 9 شب،
اما در پراگ حالا ساعت 5 شام است و طبق معمول دعوت میکنم که با هم اخبار مهمی ساعت را بشنویم. مسئول بخش خبری برنامه امروز همکارم میرزوی سلیم پور است و سخن از او.
تشکر ناصر جان و سلام شنونده عزیز. فرانسه نیز به دنبال آمریکا و بریتانیا با دلیل نگرانی‌ها در مورد حمله‌های احتمالی تروریستی سفارتخانه‌اش در یمن را باز. سفیر فرانسه از فرانسوی‌های مقیم یمن خواسته است از احتیاطی تمام کار بگیرند و به محض وضع پیش آمده از سفرها پرهیز کنند. این در حالی است که مقامات یمن درباره هلاکت دو جنگی احتمالی القاعده در یک زده‌خوردی نیروهای امنیتی با جنگیان در شمال صنعا پایتخت این کشور خبر دادند. دیروز جان برینن مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور مبارزه علیه تروریسم گفت علامت‌های به دست آمدند که از قصد شبکه القاعده جهت انجام حمله ها در یمن درک می دهند. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد امروز در دوشنبه گفت ایران همکاریش با تاجیکستان را با منظور تحکیم امنیت منطقه و آوردن ثبات به افغانستان و پاکستان ادامه خواهد داد. احمد نژاد در پی ملاقات با همتای تاجیکش امام علی رحمان افزود تهران سرمایه گذاری هایش به ساحات انرژی و کشاورزی و رشته های دیگر اقتصاد تاجیکستان را ادامه خواهد داد. امام علی رحمان نیز با پشتیبانی دولتش از برنامه های مسالمت آمیز هسته ای ایران گفت
زیدی با آقا جمعه تاجیکستان جامعه کنم که از تطبیق برنامه هستهی آسایشته جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت و معتقد است که کلی مسائل مربوط و این موضوع باید از طریق مکالمه و مذاکرات و استفاده از مساکین سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کند.
با دنبال ملاقات رحمان و احمدی نژاد تاجیکستان و ایران 6 سند همکاری امضا کردند. محمود احمد نژاد در پی تاجیکستان از ترکمنستان نیز دیدن خواهد کرد. روسیه میگوید انتقال نفتش به کارخانه های تصفیه نفتی بلاروس را از سر گرفته. از خبرگزاری اینترفاکس از قول معاون سروزیر روسیه ایگر سچینویش که گفته است روسیه انتقال نفت به کارخانه های نفتی بلاروس را دیروز از سر گرفت. روز یکشنبه بلاروس گفته بود مسکو از مینسک تقاضای پرداخت کردن باج و خراج بیشتر کرده است که مخالف قراردادهای امضا شده در چارچوب اتحادیه گمرکی است. رهبران اتحادیه اروپا روز 11 فوریه در یک نشست استثنایی در بروسل مسائل تحکیم اقتصاد را بحث خواهند کرد. پرزیدنت نوی اتحادیه اروپا هرمان وان رومپوی ضمن اعلان این خبر گفت این سازمان به خاطر حفظ راه حیات اروپایی به رشد بیشتر اقتصادی نیاز دارد. اسپانیا هم که برای 6 ماه ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر دوش گرفته است، مسائل اقتصادی را در رؤوس سیاست‌های دوره ریاست خود قرار داده است. مقامات ایران در شهر شیراز مسجدی را که پایگاه یک آیت الله مخالف محسوب می‌شد بسته‌اند. بنا به خبرها این نخستین مورد بسته شدن مسجد شیعه ها از جانب مقامات دولتی ایران است. بسته شدن مسجد قبه اقدام مقامات علیه آیت الله سید علی محمد دستغیب شمرده می شود. دستغیب که از طرفداران رهبر مخالفین میر حسین موسوی از منبر این مسجد نظام کنونی جمهوری اسلامی ایران را به بود شدیدی انتقاد می کشید. مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان پیشنهاد پایین آوردن سن نفقه را رد کرد. امروز در مجلس نمایندگان پیشنهاد شد که سن نفقه برای مردان از 63 به 60 و برای زنان از 58 تا 55 سالگی پایین آورده شود. اما وزیر حفظ اجتماعی و شغل و اهالی تاجیکستان شکرجان ظاهروف گفت کشور فعلا به دلیل امکانات تنگ مالی توان پایین آوردن سن نفقه را ندارد و باید به این موضوع بعد چند سال دیگر برگشت. بنابر آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 550 هزار نفقه خور به سر می برد. ادامه اخبار. خبرگزاری های روسی می گویند شب سال نو در شهر مسکو دو شهروند تاجیکستان کشته شدند. بنا به خبر ریا نوسی یکی از آنها برابر فرارسن سال نو در جریان یک زن و زنی که به کرکشی پیچید و دومی تقریبا ساعت 3 شب 1 ژانویه در مسکو کشته شدند. به گفته مقامات با اتهام دستوشان در قتل این دو شهروند چند هموطن آنها از تاجیکستان بازداشت شده اند. و امسال با قرار فدراسیون فوتبال تاجیکستان چهار تیم جدید سروی کمر 5 خیر وحدت جوانان ترسونزاده و زرشان پنجکن حق شرکت در بازی های لیگ عالی مسابقات قهرمانی فوتبال کشور را به دست آوردند. امسال قرار است در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 12 تیم شرکت بیاورند که از لحاظ شمار به سابقه از سال گذشته در لیگ عالی 10 تیم سبقت میکرد، ولی سپیتامین نو به دلیل مشکلات مالی از نیمه چمپیونات از ادامه سبقت دست کشید. فعلا به علت نبود مبلغ خطر خروج از چمپیونات به تیم پرواز از شهر باباجان فروف تهدید میکند. هر تیم برای شرکت در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان باید 40,000 سومانی پرداخت کند.
تشکر از همکارم میرزای سلیم پور که ما رو با آخرین اخباری تاجیکستان و جهان شناس کرد.
اما شنونده های عزیز، اگر میخواهید که به سرچشمه معتمد اخبار و اخباری از این هم بیشتر با صدا و عکس و ویدیو دسترسی داشته باشید، لطفاً به www.ozodi.org یا ozodi.tj سر بزنید. این نشانه وبسایت آزادی در شبکه جهانی اینترنت است. بی خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط این گزارش های اصلی که تا نیمه اول این ساعت تقدیمتون خواهد شد.
امضای 6 سند همکاری، نخستین حاصل از بازدید دو روزه رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از تاجیکستان.
1.5 میلیون دلار ارزیابی مقدماتی خسارات رسیده از زلزله 2 یانوار در نوحه بنج تاجیکستان اعلان شد.
بسته شدن سفارتخانه های فرانسه، امریکا و بریتانیا در یمن در پی تهدیدهای شبکه القاعده و احتمال حمله جنگجویان.
کیومرس فکر میکنم برای ما کارمندانی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی امروز تمامی روز بیشتر از همه خبری در گذشتی همکارمون در مسکو محمد رحیمی سایدر بسیار مایوس کننده بود و دلی ما رو ریش میکرد.
بله ناصر جان، در واقع شام روز یک شنبه خبری در گذشتی محمد رحیم به ما و دوستان او در تاجیکستان رسید و تا حال واقعا سخت است اعتراف این واقعیت که یکی از قوی ترین خبرنگاران تاجیک، یکی از ادیبان نو آور تاجیک در گذشته است.
بله واقعا سخت است، اما این متاسفانه واقعیت است. همکاری ما خبرنگاری رادیوی آزادی در روسیه محمد رحیمی سایدر شامی یک شنبه 3 یانوار در سنی 57 سالگی در یکی از بیمارستان های روسیه از جهان چشم پوشید و بناهن کلی کارمندان رادیوی آزادی به پیوندان، همکاران، دوستان و هواداران قلم و شنوندگان گزارش های روان شد محمد رحیمی سایدر اظهار همدردی عمیق میکنند.
و شنونده های عزیز، در ادامه برنامه دایر به کارنامه محمد رحیمی سایدر گزارش گفتگوهایم خواهیم داشت، چون امروز بعضی از همکاران ما به سراغ دوستان و نزدیکان محمد رحیم رفته بودند تا یادنامه آنها را درباره همکار ما محمد رحیمی سایدر به شنونده های عزیز برسانند.
و این همه یادداشت ها را دوام این ساعت پخش خواهیم کرد و با هم یادی از رمان شد محمد رحیمی سایدر خواهیم کرد. اما اگر از خبرهای روز شروع کنیم، در سرخط مهمترین تحولات امروز تاجیکستان بازدید دو روزه رئیس جمهور ایران از دوشنبه قرار دارد.
بله ناصر جان، محمود احمد نژاد صبح روز دوشنبه 4 یانوار وارد پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه شد و بعد از انجام رسم قبول افتخاری گفته میشد که حدود 3 ساعت با همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان پشت درهای بسته ملاقات هم انجام داده است.
اما کیومرس، آیا سران این دو کشور در پی این ملاقات پشت درهای بسته آیا اعلان نکردند که موضوع های مورد بررسیشان چی بوده است؟
مشخصا در این باره چیزی گفته نشده است که آقای رحمان و آقای احمدی نژاد پشت درهای بسته طول 3 ساعت با هم روی چه موضوعهای صحبت کردند. اما تا حالا روشن است که در پی این ملاقات و مذاکره هیئت های کاری دو جانب، یعنی جانب های تاجیکستان و ایران، سازشنامه های را در مورد همکاری های انرژی، تکمیل ساختمان نقب استقلال و ساختمان باز یک نیروگاه دیگر در رودخانه زرافشان و همچنین همکاری های علمی و فنی به امضا رساندند.
خب واقعا بازدید آقای احمدی نژاد از تاجیکستان تازه شروع شد امروز و تا یک روز دیگر ادامه خواهد داشت، اما از جریان روزی اولی سفر و ملاقات های رئیس جمهور ایران در دوشنبه همکاری ما رحمت کریمی دولت گزارش می دهد.
میانی تاجیکستان و ایران در پی ملاقات و مذاکرات رؤسای جمهوری و هیئت‌های دو جانب 6 سند همکاری به امضا رسید. مهمترین این سندها همچنان توافقات در زمینه همکاری‌های انرژی میباشد. به خصوص انتظار می‌رود توافق‌نامه میانی دو کشور در مورد تکمیل ساختمان تونل استقلال بالاخره کار این تونل را که سال‌های ادامه دارد یکسره کند. چون بر اساس این توافق حاصل شده جانب ایران 6 میلیون دلاری دیگر جهت به انجام رسانیدن ساختمان تونل استقلال که شمال و جنوب تاجیکستان را به هم پیوست میکند اختصاص خواهد داد. ساختمان نیروگاه سنگتوده 2 مسئله آموزش و کشف و استخراج معادن نفت و گاز و استرداد مجرمین نیز از موضوعهای دیگری مورد گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور بود، مسائلی که مورد توجه بیشتری دوشنبه است. اما به نظر میرسد چیزی که رئیس جمهوری ایران بیشتر به او نیاز دارد همراهی حتی یک کشور با وجود هرچی گرفتاری مشکل بودن آن از موضع امروز تهران است. محمود احمدی نژاد گفت در کلیه مسائل از جمله در مسائل منطقه‌ای و جهانی با همتای تاجیک خود موقع اتفاقی نظر را یافته است.
همه موضوعات دو جانبه رو مورد بررسی قرار دادیم، مسائل منطقه رو و مسائل جهانی رو خوشبختانه اتفاق نظر کامل داریم در همه موضوعات.
این در حال است که به نظر تحلیلگران مهمترین مسئله ای که ایران در سطح بین المللی میخواهد هم رأیان بیشتری داشته باشد قضیه وابسته به برنامه هسته‌ایش است. و در دو روز پیش مهلت ضرب الاجل غرب به ایران در مورد قطع غنی‌سازی اوران و رسیدن به توافق در سر برنامه هسته‌ایش به انجام رسید و احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران اکنون بیشتر شده است. اما با این وجود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت از این برنامه هسته‌ای ایران حمایت میکند.
ضمن ملاقات ها جمهوری تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق برنامه هسته‌ای آسایشته جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت و معتقد است که کل مسائل مربوط به این موضوع باید از طریق مکالمه و مذاکرات حل و فصل گردد.
ولی باز هم برای تاجیکستان چیزی که مهم است همان برنامه‌های انرژی خودش است. ضمن ملاقات با رئیس جمهور ایران توافق شده است که نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان بنیاد شود. جانب ایران تهیه طرح و سرمایه‌گذاری نیروگاه عینی را بر دوش گرفته است. گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در مورد جزئیات برنامه‌ها و توافقات حاصل شده در بخش اقتصادی میان دو جانب گفت:
نیروگاه برقی آب عینی در ناحیه عینی با مقدار 150 مگاوات به امضا رسید که در روزهای نزدیک سر می شود از طرف کارخانه فروغ جمهوری اسلامی ایران. در مورد نقد استقلال 6 میلیون دلار آمریکایی که آنها به عهده گرفتند، 1 میلیون این به طریق گرانت است، 5 میلیون به طریق کریدیت در از مهلت.
بر اضافه این همچنین جانب ها بر سر سرعت بخشیدن ساختمان سنگتوده 2 نیز به موافقه رسیدند که طبق آن در پایان سال 2010 نخستین چرخه این نیروگاه نیز باید مورد بهره برداری قرار بگیرد. جانب ایران در ساختمان این نیروگاه 180 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. اما با این وجود برخی تحلیلگران و صاحب نظران امور همکاری های میان دو کشور را در یک دو سال اخیر رو به کاهش می دانند و میگویند از امکانات و ظرفیتی که دو کشور برای همکاری دارند به صورت لازم بهره برداری نمی شود. اما اوضاع سیاسی و رقابت های میان گروه های سیاسی را که ایران را درگیر مشکلات خود کرده است تحلیلگران یک عامل کاهش توجه به برنامه های همکاری با تاجیکستان می دانند. و سند دیگری هم که به امضا رسید و به هر حال جلب توجه میکند قرارداد دو جانب در مورد استرداد مجرمین به کشورهای یکدیگر است. امضای این سند حدس و گمانی را به بار آورد که با چه هدفی در این مقطع خاصی زمانی دو جانب اقدام به امضای این سند کردند. آیا چنین شخصیت های وجود دارند که در یکی از کشورها مجرم شناخته شوند و در دیگری پناه یافته و یا در بازداشت باشند؟ رمضان میرزایوف سفیر تاجیکستان در تهران میگوید:
الان ما نداریم این شغل، این خیلی نداریم، لکن این شرطنامه که امضا کردن فکر میکنم خیلی شرطنامه خوب است و فضل خدا ما این خیلی آدمون نداریم در تهران ایرانه. که ایرانی هم در داخل خاک تاجیکستان ندارند. خدا کند که این چیزا نباشد در آینده.
این سفر نخستین محمود احمدی نژاد بعد دوباره رئیس جمهوری ایران انتخاب شدنش به تاجیکستان است، اما نه سفر اولین او به دوشنبه. تمام شرایط تشریفات و رسم پذیرایی افتخاری از محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس یک جمهوری بجا آمد. اما باز هم در صورت او جوی حاکمی فضای آشفته سیاسی کشورش هم به نمایش می آمد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
جریان سفر محمود احمدی نژاد به تاجیکستان و امضای سندهای همکاری بخصوص در بخش های اقتصاد و انرژی. بازدید رئیس جمهوری ایران قرار است از تاجیکستان فردا روز سه‌شنبه 5 ژانویه هم ادامه کند. پس از این محمود احمدی نژاد به قصد اشخابات پایتخت ترکمنستان شهر دوشنبه را ترک میکند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ساعت به وقتی دوشنبه 9:14 دقیقه شب است و شما شنونده برنامه های رادیوی آزادی هستید. دوستان عزیز، می رویم به ولایت بدخشان. خساراتی رسیده بر اثر زلزله 2 ژانویه در جنوب و شرقی تاجیکستان طبق ارزیابی های مقدماتی بلغ از 1.5 میلیون دلاری آمریکایی حساب شده است. زلزله در ناحیه ونج ولایت بدخشان 400 کیلومتری جنوب و شرقی شهر دوشنبه تلفات جانی به دنبال نداشته است، اما طبق خبرهای رسانه های گوناگون دستی کم 2 نفر در این حادثه سخت مجروح شدند.
و بر اساس اطلاع تصدیق شده زلزله اخیر تقریبا 1100 منزلی مسکونی را قسمان یا کاملا تخریب کرده و نزدیک به 20000 نفر را در این منطقه بی خانه و در کرده است.
در این رابطه همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در یک تماس تلفنی با اتابک سوبادوروف رئیس دستگاه حکومت ناحیه ونج از اوید به حول حال فعلی مردمی آسیب دیده از زلزله اخیر در این ناحیه سوال کرد و حالا دعوت میکنم که فشرده این مصیبت رو با هم بشنویم.
وضعیت همینقدر خیلی خونه ها من ویران شده که قریب 98 1078 خونه زیر حساب کتاب های همه ضرر دیده که خونه ها آز بیسلطان ها خیلی خونه ها هستن. من از زیاده از 90 خونه ها و مثال من تمام مردم زندگانی نکرده ایستن. آز ما همون مسته داریم، همون خیش در براش زندگانی کرده ایستن. آز در هم مسته با جامعه دیم در کامنت بسر دو آیله را یک آیله را میمونیم و مسته بکیوره تا بسیارم و مسته درسی است تامور از مسته بی پینسکی است همونجا مردمان چلو خواهر میکنم.
تأمینات آزوقه و آب و یکان خیمه یکان چیزی از ناحیه است، از ولایت است؟
از حکومت جمهوری و از روی کمیسی خیلت است با سرداری من از جانشین یکم فوقلاده من همین خیلت هست باید برسن همین آوائی کنن کمیسی باید ببینم مثلا حل کنن کاز یکان 20000 نه 20000 احالی نیست و زیاده از من هم نگم 98 خونه افتیدگی خونه خیلت براشون دیدونی که
یعنی شماره آدمایی که حاضر به در و خانه هستند چند نفر است تقریبا؟
خیلی اگر هست رید نگر حساب کنیم ما اگر هم 5-6 کسی بازد زیاده از 15-60 کس به خونه بوده یکی 1000 خونه زیاد ضرر دیدگی برای خونه دی زندگی کردن خیلی کنگ برای این کنده هم اگر اگر جنبش سرگی از دنه جنبیده است از دین از ساعت 7:16 تا ساعت من همین پگاهی را نو بگاهی را ایزاب کردم 92 بار جمیدگی بایی بزم جمیده از همین پگاهی سر کرده 20 برگاهی را جمیده است. کجا این مرکز را جمیده است؟ کجا این مرکز ناغیه دا؟
شما می توانید گوید که کدام قشلاق ها مخصوصا ضرر دیدن؟
قشلاق من همین که بشکون جماعت ونج، قشلاق راه جماعت ونج، قشلاق من راخف جماعت ونج، قشلاق او بردرگاه جماعت ونج، قشلاق من با دود من اینا راه ها و اینا شدگی راه ها بسیار سنگ و پنگ راه ها رو بکردگی من لین الکترپیدات و اینا شدگی.
ولی تا حال زمین مرکز چیز آمده است از دوشنبه است یا از خاروق؟
ولی نرسید از اگر کمک تازه رسدگی نیست کمیسی از حکومت جمهوری سپاریش دادن که کمیسی اومده است.
و خوب حالا در نوبت اول مردم به چی نیاز دارند؟
خونه خیمه کردن آزیم میری پلاتکوه گرم آوردن آزیم پلاتکوه هستن که خیمه های من گرم باشد که مردم ها جابا کنیم آب و ده آب و شهست نیکی همون مسئله خروکانان خیالی میبید کمیسی میبید میبیند بعد حل میکنه از حکومت جمهوری کمیسی خیلی هست اگر خیلی هست.
تشکر از اتابک سوبادوروف رهبری دستگاه حکومت ناحیه ونج که در مورد پیامدهای آفت طبیعی در این ناحیه صحبت میکرد.
و در همین حال کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان هم میگد حالا برای رفع زود هنگام پیامد های آفت طبیعی در ناحیه ونج ولایت بدخشان ستاد ویژه تاسیس داده شده و همچنین کمیسیون دیگر با ساکنان به خانه مانده کار میبرد و همچنین طبق اطلاع این مسئولای کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان اخیرا حدود 40 سازمان داخلی و بین المللی اظهاری آمادگی کردند که برای این افراد به خانه و درمانده کمک خود را رسانند از جمله کمک های غذایی و خیمه ها.
بله، اما تو هنوز طوری که مسئولان حکومت نوحی ونج میگویند این گونه کمک ها به ساکنان محلی هنوز نرسیدند. شنونده عزیز، در سامانه اینترنتی رادیو آزادی اطلاعی بیشتری اوید به حادثه اخیر در نوحی ونج با صداها، عکس ها و آینده نزدیک با ویدیو هم نشر می شود که در هر وقتی برایتان مناسب می توانید از آن دیدن کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما و مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ساعت حالا به وقت دوشنبه 9:20 شب است و شنونده رادیو آزادی هستید که در این وقت این برنامه ها استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما میشه. در ادامه به بررسی تحولات تاجیکستان برخواهیم گشت، اما حالا مهمترین خبرهای بین المللی را برایتان تشریح میدیم.
بله، کیومرس یکی از خبرهای پرسر و صدای روز به نظرم این است که همین اخیراً فرانسه و یک روز پیش امریکا و بریتانیا در پی تهدیدهای شبکه القاعده و امکان حمله جنگجویان سفارتهای خود را در یمن بستند.
بله، شاید احتمال چنین حمله ها بعد از تلاش انفجار هواپیمای خطر هلند امریکا افزوده است، همین طور نه؟
بله درست است. سفارت امریکا مثلا در یمن با کارمندانش گفته است که در منزل‌هایشان باقی بمانند و به کار حاضر نشوند. همچنین وزارت کارهای خارجه بریتانیا نیز گفته است که فعالیت سفارتش در یمن را موقتا متوقف میکند. سفارت‌های بعضی دیگر کشورهای غرب مثلا فرانسه هم همین اخیراً اعلام داد که سفارتخانه‌اش را موقتا در یمن میبندد. همچنین سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی، اسپانیا از جمله، گفتند که چاره‌های امنیتی را تقویت می بخشند اما حالا درهای خود را نمی بندند. چون چراهای این موضوع را همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در یک گزارش خلاصه کرده است، با هم می شنویم.
روزهای یکشنبه و دوشنبه در پایتخت یمن شهر صنعا درهای سفارتهای ایالات متحده امریکا و بریتانیا بسته بودند. در ارتباط با این مسئله جان برینن، مسئول بخش مبارزه با تروریسم در مأموریت ایالات متحده آمریکا میگوید شبکه محلی القاعده در صنعا حمله طرح‌ریزی کرده است.
ما میدانیم که القاعده سفارت ما و کارمندان سفارت ما را هدف گرفته است و ما میخواهیم مطمئن باشیم که جهت تامین امنیت دیپلمات‌های خود و افراد دیگری که در آنجا هستند تمام کار ممکن را کرده ایم. این گامی محتاطانه به همین خاطر گرفته شده است.
رسانه های خبری از قول یک خادم سفارت ایالات متحده آمریکا در صنعا اقتباس آوردند که سفارت ایالات متحده تحقیق وضع امنیتی را ادامه می دهد. روز یکشنبه سروزیر بریتانیا گوردون براون یمن را کشوری ناکام عنوان داده گفت که ماه روان با مقصد کمک به این کشور نیم جزیره عرب در لندن یک کنفرانس بین المللی برپا خواهد کرد. در همین حال حکومت یمن در فرودگاه صنعا گرد و اطراف سفارت‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و عربستان سعودی چاره‌های ایلاوگی امنیتی اندیشیده است. امنیت در آب‌های ساحلی یمن نیز تحکیم یافته است. مقامات یمنی می‌خواهند از ورود جنگجویان اسلامی مستقر در کشور آفریقایی سومالی به خلیج عدن و آب‌های یمن جلوگیری کنند. تخمین می‌شود که شبکه القاعده سعی دارد پایگاهش را در یمن تقویت بخشد. تلاش‌های آشوبگران شیعه مذهب در شمال یمن و جنبش های آزادی خواه در جنوب این کشور یک خلای سیاسی به عمل آوردند. کارشناسان بر این نظرند که القاعده در مناطقی که نفوذ حکومت مرکزی یمن ضعیف است ریشه دمانده است، یعنی منطقه های معریب، الجوف، خزرموت و مرز با عربستان سعودی. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما شبکه القاعده را با تعلیم و مسلح سازی عمر فاروق عبدالمطلب متهم کرد. آخری ماه گذشته این جوان 23 ساله نیگری بعد کوشش ناکام ترکانیدن هواپیمای مسافربر عظیم ایالات متحده آمریکا به حبس گرفته شد. شبکه القاعده در نیم جزیره عرب مسئولیت این حمله ناکام را بر دوش گرفته، مسلمانان عالم را به مبارزه با منفیت‌های ممالک غربی دعوت کرده است. منصبداران آمریکایی تخمین می‌کنند که عبدالمطلب با انور الاولکی روحانی تندگرای زاده ایالات متحده آمریکا که احتمالاً در یمن به سر می‌برد ارتباط دارد. همچنان به عقیده منبع‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا، الاولکی با مسئولان حمله‌های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای آمریکا و نیزال ملک حسن، مردی متهم در کشتار 13 نفر در پایگاه فورت نورث ایالت تگزاس در سال گذشته ارتباط داشته است. سفارت ایالات متحده آمریکا در صنعا ماه سپتامبر سال 2008 مورد حمله قرار گرفته بود که در آن 19 نفر و از جمله یک آمریکایی کشته شدند. مسئولیت آن حمله را القاعده بر دوش گرفته بود. سال 2009 ایالات متحده آمریکا با هدف تمرین نیروها و دستگیری حکومت یمن 67 میلیون دلار تخصیص داده بود. دویومی انور در شهر صنعا فرمانده منطقوی نیروهای ایالات متحده آمریکا جنرال دیوید پتریوس با پرزیدنت یمن علی عبدالله صالح واخورده وعده داد که ایالات متحده آمریکا در مبارزه با القاعده به یمن کمک بیشتر خواهد رساند.
بسته شدن سفارتخانه های فرانسه، آمریکا و بریتانیا در یمن در پی تهدیدهای شبکه القاعده و احتمال حمله جنگجویان. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در هر لحظه مناسب برای شما با رادیو آزادی تماس گیرید و حالا مجله شامگاهی رادیو آزادی است که در شام روز دوشنبه 4 انور پخش می شود و شام روز 3 انور مرگ محمد رحیم سیدر همکار ما در شهر مسکو را از میان ما نابهنگام برد و محمد رحیم از سال 2001 به این سو در رادیو آزادی کار میکرد و سالهای اخیر از بیماری دیابت قند رنج می برد، اما این بیماری شدید هم نتوانست که او را تا لحظه های آخر از کار و فعالیت پربار و پرمحصولش باز دارد.
بله، و خود شنونده های رادیو آزادی شاهد هستند با شنیدن گزارش های محمد رحیم. اگر در دایره های فرهنگی تاجیکستان محمد رحیم سیدر را همچون ادیبی نوآور و تازه دید و تازه بیان یاد میکنند، در محافل روزنامه نگاران همچون خبرنگاری حرفه‌ای و دوستان و پیوندانش باشند، از او همچون یک شخصی مهربان و خاکسار و دوست قدردان و هم نفسی بهترین یاد میکنند.
همکار ما در دوشنبه سفرگل عالمی امروز به سراغ دوستان و همکاران محمد رحیم سیدر رفته بود و در پی این همه صحبت های گزارش آماده کرد است که حالا با هم میشنویم و باید یادرس شویم که این گزارش با صدای خود شادروان محمد رحیم سیدر شروع می شود.
پاول گوسف سردبیر روزنامه مسکوست که کمسمولیت گفته است 5000 کارمندان ایجادی و فنی برای دوباره فعال شدن سامانه شبانه روز کار میکنند و آن تا آخر هفته فعال خواهد شد.
این پاره صدای همکاری ما خدا بیامرز محمد رحیمی سیدر بود از آخرین گزارش او در رادیوی آزادی. محمد رحیمی سیدر ادیب و روزنامه‌نگار شناخته تاجیک، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان که سر از سال 2001 تا امروز همچون خبرنگار رادیوی آزادی در شهر مسکو روسیه زندگی و فعالیت میکرد، روز 3 ژانویه سال 2010 بر اثر بیماری دیابت قند در سن 57 سالگی در یکی از بیمارستان های شهر تولای روسیه از دنیا درگذشت. این بیماری شدید قریب یک ده ساله به انسو محمد رحیم را رنج میداد، اما نتوانست او را تا آخرین لحظه های عمر از جاده فعالیت پرمحصول کنار کشد. هر تحولات و رویداد مهمی که در روسیه و روزگار مهاجرین کاری تاجیک رخ میداد، نخست شنونده رادیوی آزادی از گزارش ها و تحلیل های سری وقتی و حرفه‌ای او آگاه میشدند. محمد رحیم سیدر اگرچه بیش از 2 ساله به انسو در غربت به سر می برد و سال یک یا دو مرتبه به تاجیکستان می آمد، ولی در دایره های ادبی او را همچون نماینده نسل تازه بیان و نوآور ادیبان تاجیک میشناختند. عبدالحمید صمد، ادیب سرشناس تاجیک، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت محمد رحیم سیدر با نوشتن حکایه به ادبیات وارد شد، اما در نظم و پوبلیسیستیکا نیز همتا نداشت.
خیلی خوب آغاز کرد حکایه نویسی را و چند حکایه بسیار خوب و مرغوب هم نوشت، از روزگار مردم دهات و سرنوشت تلخ انسان ها و شیوه نگارندگیش خیلی جالب بود، تصویرگرا بود و سبک بسیار خوب داشت. ولی متاسفانه سال‌های آخر بر اثر بیماری از ادبیات یک اندازه دور موند، از نوشتن دور موند، یا شاید نوشته باشد. و چند باره که بنده در مسکو و در دوشنبه هم از ایشان خواهش کردم که نوشته هایش تو فرستد، وعده داد و این کارو نکرد، یعنی فرصت نیافت.
زمان ما به اتحادیه نویسندگان تاجیکستان آمدیم، هم پیشگان و دوستان محمد رحیم سیدر را که تازه خبری مرگ او را شنیده بودند اندوهگین دریافتیم. میرزا شکرزاده، ادیب و منقد تاجیک و یکی از دوستان و همکاران سابق محمد رحیم سیدر که نوشتن تعزیه‌نامه را برای مطبوعات بر عهده داشت، از محمد رحیم سیدر همچون ادیب و همپیشه خود چنین یادآور شد:
ما به خویشاوندان ایشان، به اهل خانواده‌اش عرض تسلیت میکنیم و دعا میکنیم که آخرتش آباد باشد.
دوستان و همپیشگان میگویند محمد رحیم سیدر بسیار مردی با ناموس و عدل دوست و جویای حقیقت و راستی بود و بیماری دیابت قند از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان سرچشمه گرفته بود. نابسامانی ها و مشکلات روزافزون زندگی نقشه و نیت های محمد رحیم سیدر را به مانند صدها روشنفکران دیگر تاجیک در هم زد و او راه مسافرت را پیش گرفت. دوست و همکاری وی ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان با یادآوری از سبک و محصول ایجاد محمد رحیم سیدر پس از سفرش به ایران با نام می خواهم در ایران گم شوم گفت و این نوشته محمد رحیم را در پایه ایجاد بزرگان ادبیات معاصر جهانی می گذارد.
همین خیر تصور دارم که اون چیزی که محمد رحیم سیدر نوشته بود در برای برداشتاش از ایران و از اون شهرهای مقدس ایران مثل شیراز و مثلا اصفهان و همدان و دیگر فکر کردم که تا به امروز یگان نویسنده یا ادیب تاجیک همچنین یک چیزی حالی ننوشت.
هرچند سالهای اخیر شاهدان حال میگویند بارها محمد رحیم دلگیری خود را از زندگی دور از وطن و خستگی خود را به دنبال پیدا کردن درآمدی که برای زندگی خود و فرزندان کافی باشد در میان گذاشته بود و میخواست ترک غربت کند، اما باز هم کمبود زندگی و تحصیل ناتمام فرزندان در خارج دور روسیه و تاجیکستان که مبلغهای زیاد را تقاضا دارد او را از این نیت باز میداشت. اهل دین حصاری یکی از شاگردان و دوستان قرین محمد رحیم سیدر میگوید:
بسیار شخصیت خوب دان. دو سال پیش همونز اومده بود و خورده بودیم، بعد همرو شدیم صحبت کردیم. در روسیه اگه ما خونه گرفتم چیکارم؟ بعد مسکوی ده بچه همو بردم، خیلی تحصیل علم دارند. اما گفتن که خیلی وطن وطن از خوب اومدن در کار از چی؟ اگه البته بی وطن نمیشد بودم، من وطن میبیم و یک شرایط اجتماعی زندگی ما درست کنم میبیم.
در همین حال سید علی برادر محمد رحیم سیدر با اشکی در گلو درمانده گفت مرگ محمد رحیم برایش خبری شومی رسیدن ایام یتیمی است، زیرا همیشه سایه دست او را در لحظه های مشکل زندگی بالای سری خود و پیوندان دیگر می دیده است.
برادرها میشن برادری زرخرید، برادری جگر، مثلا از جگر هم بهتر برادر بود. من دیگر مجال سخن گفتن ندارم در موردی برادر بودنی و اینقدر مهربان بود، اینقدر همچون برادر دوست می‌داشت، اینقدر در فکر برادر بود.
از محمد رحیم سیدر کتابی حکایات با نام گهواره ناز و چندین حکایه و قصه و آچرکا در شکل پراکنده نشر شده و میراث مانده است. سالهای اخیر محمد رحیم سیدر به ترجمه اثرهای ادیبان خارجی مشغول بود. کتابی مشهوری بوری کریموف با نام فریاد سالها نیز محصول همدستی محمد رحیم سیدر بوده است. این شب و روز اول سال نو که دوستان و پیوندان و زن و فرزندان محمد رحیم سیدر که گوش به قمار زنگ های تلفنی، حرف های شیرین و شادباشی و مهربانی های او بودند، حالا انتظار تابوتی وی از دیاری بیگانند. زی هر جا بگذرد تابوتی من فریاد برخیزد که آه این مرده سنگین می رود، پر آرزو دارد. یادش به خیر. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این دعا که روح و روانی همکاری ما محمد رحیم سیدر شد و منزل آخرتش آباد بود، در اینجا می رسیم به پایان نیمه اول این ساعت مجله شامگاهی و پس از شنیدن یک ترانه از محمد رافعی کرامت الله به صحبتی هم بر می گردیم.
دلم خوشم سه تنهایی، شب و روزم برا پایی، کشایت یا دمی آیی، تو هم یاده بکن از من. دلم خوشم
شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیمن از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. حالا ساعت در دوشنبه 9:36 دقیقه شب است. مسئولیت معرفی برنامه رو من نصیر جان مامورزاده و همکارم کیومرسی تو به عهده داریم. تشکر از آن که تا این لحظه ما رو همراهی کردید شنونده عزیز.
و اکنون توجه کنید به سرخط چند مطلب دیگری که در قسمت بعدی برنامه تقدیم شما می شود.
در نخستین روزی فروشاتی بعد از سال نو نرخ نفتی خام در بازارهای بین المللی از مرز 80 دلار برای هر بشکه گذشت.
در تاجیکستان معرکه پیشبری نامزدها به وکیلی پارلمان از حوزه‌های انفرادی رسما آغاز یافت.
و ماجرای میانی پدری سربازی کشته شده و افسران قسم نظامی در ناحیه واسه که بعد از در روزی خادمانی نظامی انجامید. روزی دوشنبه در نخستین روزی فروشاتی بعد از سال نو نرخ نفت خام در بازارهای بین المللی از مرز 80 دلار برای هر بشکه گذشت.
اما عامل های تاثیرگذار در چنین بالاروی نرخ چی بود است ناصر جان؟
میدونید که یومرسی که از سبب های چنین بالاروی نرخ به گفته تحلیلگران تصمیمی اخیری روسیه است که بنا به خبرها به دلیل بحثی برخواسته میانی مسکو و مینسک بر سری نرخ نفت میخواهد انتقال این نوع مواد سوخت را به بلاروس قطع کند. دیروز دولتی بلاروس روسیه را به آن عیبدار کرد که به خاطر تحت شرایطی برای مسکو مفید امضا کنندن قرارداد صادرات نفت علیه بلاروس از فشاری به گفته مینسک غیر قابل قبول استفاده میکند. تاثیر جنجالی نرخ نفت بین مسکو و مینسک به نرخ جهانی این نوع مواد سوخت. این موضوع گزارش است که همکار ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
کشورهای قاره اروپا در این شب و روز دیده ای توجه به مسکو و مینسک دوختند که در پی بناکامی انجامیدن مذاکرات تمدید قرارداد صادرات نفت که زمان اعتبارش در تاریخ 31 دکبر به پایان رسید اکنون به چه قرار خواهند آمد. خبرگزاری رویترز هنوز روز یکشنبه از قول فروشندگان نفت نوشت که روسیه به قطع انتقال نفت به دو کارخانه تصفیه نفت بلاروس آغاز کرده است، ولی ترانس نفت شرکت مونوپولیست لوله های نفت روسیه و بل نفت خیم شرکت دولتی نفت بلاروس همچنان میگویند که انتقال نفت به بلاروس خلل تا حال ندیده است.
جریان بحث برای قاره اروپا خیلی مهم است، چونکه با مجرای نفت در لوله از زمان شوروی بازمانده دروش به رب دارد. دو سال پیش عین بحث میان روسیه و بلاروس منجر به قطع شدن انتقال نفت و کارخانه های نفتی در آلمان و لهستان شده بود. روسیه میگوید این بحث به انتقال نفتش به اروپا تأثیر نخواهد رساند، ولی در عین زمان بلاروس را به آن عیبدار میکند که نفتی را که برای کشورهای اروپا است خودسرانه از لوله دروش به بیرون میکشد. روسیه در روز توسط این لوله بیش از 1 میلیون بشکه نفت صادر میکند. آلمان 15% نفتی برایش لازم را توسط دروشبه به دست میآورد. اما وابستگی لهستان از لوله دروشبه به مراتب بزرگتر بوده، بیش از 75% نفتی لازم برای پولشه از همین لوله میریزد. روسیه تاکنون نفتش را به بلاروس با نرخی از بازار جهانی ارزانتر و بر پایه یارانه های میفروخت که به گفته مسکو میراث زمان شوروی است. بلاروس به نوبه خود بخش اعظم از نفت خامی را که از روسیه با نرخی از قیمتی بازار جهانی ارزانتر وارد میکرد در پی تصفیه باز هم به کشورهای اروپا میفروخت، ولی با قیمتی اکنون بلندی بازاری. 1 میلیارد دلار فایده ای که از این معامله هر سال به جیب مینسک میریخت، یک تکیه مهم مالی برای رژیم خودکامه رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا محسوب میشد. کرمل اکنون میگوید میخواهد نفتش را به آن کشور با نرخ بازار بفروشد. اما مینسک برای نظر است که نباید یگان نو مالیات یا باج و خراج پرداخت کند، چون که چنین تقاضا مخالف سازشنامه های امضا شده در چارچوب اتحاد گمرکی است که بلاروس و روسیه همراه با قزاقستان تشکیل دادند. بلاروس تهدید کرده است که در پاسخ قیمت ترانزیت نفت روسیه توسط قلمروش را تا 10 مرتبه بالا خواهد برد. تحلیلگر اندری سوزدالسف اما میگوید
جانب بلاروس تلاش دارد به موضوع با راه‌های پروپاگاندیستی تأثیر رساند. یک مسئله اقتصادی به این ترتیب اهمیت و رنگ سیاسی می‌گیرد و این همه به تدریج به یک جنگ عادتی نفتی بین روسیه و بلاروس تبدیل می‌یابد. ولی چنین عمل می‌تواند منجر به برهم خوردن اتحاد بین روسیه و بلاروس هم شود.
بلاروس میگوید روسیه به خاطر دین کردن شروط خود از فشاری به اعتقاد مینسک غیر قابل قبول استفاده میکند. این ادعا به آتش دعواهای روغن میریزد که مسکو را قبلا هم به استفاده بی‌پرده از منابع سرشار انرژیش به حیث اهرام سیاسی عیبدار میکردند. در سال 2006 روسیه نرخ گاز را برای دولت جدید رو به غرب آورده اوکراین یک بار 4 مرتبه بالا برده بود و آن هم همگی 1 ماه بعد از امضا شدن قرارداد 5 سالش با آن کشور. به دنبال به قطع انتقال گاز اقدام کردن مسکو منجر به ایجاد اختلال جدی در تامین گاز اروپا شد. در زمستان سال پیش نیز عین قضیه پیش آمد و میلیون ها نفر را در چندین کشور اروپا در عین سرما از گرمی محروم ساخت. مقامات روسیه میگویند مذاکرات میان هر دو جانب ادامه دارد، ولی بعید است که به زودی نتیجه دهد. اما خبر قطع شدن انتقال نفت روسیه به بلاروس الکی در روز دوشنبه در نخستین روز کار بازارهای بین المللی در سال نو به نرخ جهانی نفت تاثیر گذاشته، باعث شد که قیمت یک بشکه نفت خام در بازارها از مرز 80 دلار عبور کند.
و بنا به آخرین خبری رسیده، روسیه گفته است که انتقال نفتش به کارخانه های تصفیه نفت بلاروس را اثر گرفته است. خبرگزاری اینترفاکس از قبل معاون سروزیر روسیه ایگور سیچ نوشت که گفته است روسیه انتقال نفت به کارخانه های نفتی بلاروس را دیروز اثر گرفت. جانب بلاروس نیز وارد شدن نفت خام از روسیه را تصدیق میکند.
با این حال سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که توافق با مینسک بر سر شرایط صادرات نفت در فرصتی نزدیک به دست بیاید. روز یکشنبه بلاروس گفت مسکو از مینسک تقاضای پرداخت کردن باج و خراج بیشتر کرده است که مخالف قراردادهای امضا شده در چارچوب اتحاد گمرکی است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه. و حالا طبق وعده به تاجیکستان برمیگردیم. حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات اسم بعضی از مدعیان خود جهت اشغال کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان و جهت شرکت در انتخابات وکیلان مردمی در مجلس نمایندگان در ماه فوریه سال 2010 را توسط حوزه های یک مندات یا حوزه های انفرادی معین کردند. بر پایه مقررات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان زمان پیشبری نامزدهای انتخاباتی به مجلس نمایندگان از روز 3 دکمبر سال گذشته شروع شده است.
حزب‌ها در برابر این برای پیشبری نامزدهای خود موظفند که کنفرانس های ابتدایی خود را دایر کنند. این در حال است که با گفته نمایندگان برخی از احزاب سیاسی در روند ثبت نام نامزدهای دیگر اندش مقامات مشکل ایجاد می‌کردند. با جزئیات بیشتری موضوع همکاری ما شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد جستجو کرده است و گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تصمیم گرفته است که نامزده رحمت الله زاهیروف رئیس این حزب را جهت شرکت در انتخابات پارلمانی کشور توسط حوزه انفرادی پیشنهاد کند. در یک بیانیه که این حزب در این باره منتشر کرده است گفته می شود که شورای سیاسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در جلسه اخیر خود به چنین نتیجه رسید که نامزده رئیس خود را از حوزه انتخاباتی سینای پایتخت برای اشغال کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان پیشنهاد کند. در این بیانیه تاکید شده است که انتخاب حوزه سینای پایتخت به این خاطر است که اعضای این حزب در این ناحیه بیشتر یعنی بیش از 800 نفر را تشکیل می‌دهد. این هم در حال است که کنفرانس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی 20 کیلومتری پایتخت نامزدی محمد علی حیاتوف معاون رئیس این حزب را برای دریافت مندت وکیلی پیشنهاد کرده است. محب الله داداجانوف رهبر دستگاه اجرایی کمیسیون مرکزی انتخاب و رای پرسی تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی خبر پیشنهاد نامزدی آقای حیاتوف را تایید کرده گفت که الان تنها همین یک مورد پیشنهاد نامزد از طریق حوزه یک مندتی معلوم شده است.
گفتن لازم است که روز 30 دکامبر از طرف حزب نهضت اسلام در حوزه یک مندتی رودکی نامزد پیشنهاد شد. لکن دیگر حزب سیاسی تا حاضر ما یگان معلوماتی نداریم که در کدام حوزه ها کیها پیشبری شدند.
مرحله پیشنهاد نامزدهای انتخاباتی برای حوزه های یک مندتی و یا انفرادی بر پایه مقررات موجوده از 30 دکامبر آغاز شده و تا میانه ژانویه سال جاری ادامه خواهد داشت. در این میان نامزدهای مستقل و مدعیانی که از سوی احزاب پیشنهاد شدند باید 500 امضا برای دستگیری خود جمع آوری کرده، همچنین اسناد درباره وضع صحتی و اعلامیه عایدات خود را به کمیسیون های حوزوی ارائه کنند. حکمت الله سیف الله زاده یکی از نامزدها برای دریافت کرسی وکیلی از حساب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید جمع آوری امضا و گرد آوردن اسنادی که قانون برای نفر نامزد پیش بینی کرده است در دست مسئولان به صفت فشنگ فشار استفاده می شود.
در یک امضایی که بگذار اون امضای درست هم باشد، همون فرد امضا کننده را میبرند در این نهاد و اون نهاد استنتاق میکنند که همین آدم دست نکشد از امضای خود.
تنها بعد قبول اسناد از سوی کمیسیون حوزوی نامزد انتخاباتی مبلغ گروی انتخاباتی را خواهد سپارید. مجلس نمایندگان تاجیکستان از 63 کرسی عبارت است. از این شماره 41 کرسی آن را نامزد ها از حوزه های یکمندتی اشغال می کنند. در حال حاضر یعنی در دعوت سوم مجلس نمایندگان تاجیکستان اکثر کرسی های پارلمان کشور را حزب حاکم خلق دموکراتی در اختیار دارد، اما تنها نامزدی که توانسته است به رغم مقامات اجرایی انتخابات را از حوزه یکمندتی برنده شود یوسف احمدوف وکیل از حوزه انتخاباتی شهری کانیبادان بوده است. انتخابات نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان به روز 28 فوریه مقرر شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد نامزدها برای اشغال کرسی های پارلمان تاجیکستان از طریق حوزه های یکمندتی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ساعت با وقت دوشنبه 9:47 دقیقه شب است. در انجمن سالانه یهودیان بخاری در تل اویو هنرپیشه سرشناس تاجیکستان بریس نماتیف چهره سال 2009 اسرائیل اعلان شد و زاده دیگر تاجیکستان الکساندر کاتایف برای شرکت در عملیات قرغاشمی تفسان در نوار غزه و نجات حربیان زخمی اسرائیلی در اینجا به یکی از جایزه های عالی اسرائیل نشان صلاح سزاوار گردید. در همین انجمن که با شرکت وزرای امور خارجه و معارف اعضای پارلمان زبان اسرائیل و وزارت وکیلان جامعه های یهودیان بخاری از ایالات متحده آمریکا، روسیه، ازبکستان و استرالیا جریان گرفت، به بسیاری از نمایندگان جامعه جایزه ها تقدیم گشت. فیلمی مستند درباره مایور کاتایف به نمایش رسید و تربیه نسل نو از عمده ترین وظیفه جامعه اعلام گردید.
این دهمین کنگرس یهودیان بخاری بود که یک دوره مهم و حساسی مساعد شدنی آنها را پس از مهاجرت از آسیای مرکزی و کشورهای دیگر و آغاز زندگی نو در اسرائیل جنبست کرد. تفصیلات بیشتر را در ادامه در باره انجمن یهودیان بخاری از همکار ما سلیم ایوبزاد میشنویم.
بریس نماتیف سابق کارمند تئاتر اکادمی درامه به نام لوهوتی و از استادان موسیقی کلاسیکی تاجیک میگوید از شرکتش در انجمن جهانی یهودیان بخارای در تل اویو و هم از عنوان فخری چهره سال که در این انجمن به او تقدیم گشت بسیار شاد است. هنرپیشه مردمی تاجیکستان افزود بر زمه این مهمانان انجمن را به تجلیل از 80 سالگی خود نیز دعوت کرده است. نماتیف میگوید در انجمن نزدیک به 4000 نفر شرکت کردند. بخشی از حاضران زادگان و پروردگان تاجیکستان بودند که در دوره جنگ سالهای 1992-1997 تاجیکستان زادگاه و وطن خیش را ترک کرده در وطن نیاکان خود اسرائیل مقیم شدند. اکثر آنها در انجمن از فعالیت کنگرسی که 10 سال پیش با تشبث صاحبکار لوی لوایف تأسیس یافته هدفش کمک به مهاجران بود ستایش کردند.
10 سالگی کنگرس شد. خلق بسیار راضی از کنگرس، آدم ها بسیار راضی گیده کردن، بسیار ترق کرده است. من در بدل 10 سال یک گله پیش روی شده است، بسیار تعریف تفسیر کردن، من یک گله گپر شد، کنگرس نسکار کرد.
در انجمن تذکر یافت که کنگرس جهانی یهودیان بخارایی در این 10 سال توانسته است به همایش مهاجران یهودی با جامعه اسرائیلی مساعدت کند. حالا زیاده 300 هزار نفر عضو این سازمانند و قریب نصف آنها در اسرائیل بسر می برد. با تشبث کنگرس ده ها روزنامه و مجله، دسته های هنری، دو تئاتر، صدها شرکت و کارخانه تأسیس یافتند. همچنین این سازمان در قلمرو شوروی سابق زیاد از 60 مکتب آموزش زبان عبری و فرهنگ یهودی را تأسیس داده، آنها را سرمایه گذاری میکند. ده ها عضو آن در وظیفه های مهم حکومتی و پارلمانی اسرائیل کار میکنند. وکیل پارلمان اسرائیل از جامعه یهودیان بخارایی امنون کوین در صحبت با تلویزیون زمان میگوید کنگرس جهانی یهودیان بخارایی در این 10 سال نه تنها یاور و غمخوار مهاجران بود، بلکه همچنین جایگاه مناسب جامعه یهودیان بخاری را در اسرائیل به اعتراف رساند و تقویت داد.
Бухарские евреи первые начали строить государство Израиль, и первый бухарский прибыл в Израиль в 1871 году.
Яхудяне Бухарои аз авалинҳо буданд ки даст ба бунёди давлати Исроил заданд ва нахустин яҳудии Бухарои дар соли 1871 ба инҷо омад. Ҳолон ки Херцл танҳо соли 1919 дар Базел гуфта буд ки мехоҳад ба Исроил биояд ва ин давлатро бисозад. Ба фикри ман нуфузи яҳудяне Бухарои дар ҳама риштаҳо дида мешавад, ҳам дар иқтисод, ҳам дар сиёсат ва дар ҳамаи риштаҳои умури давлат.
Находится везде, и в экономике, и в политике, и во всех сферах государства.
رئیس کنگرس جهانی یهودیان بخارایی لوی لوایف به نوشته مجله فوربس یکی از افراد ثروتمند جهان به شمار رفته، مالکیت او 4 میلیارد و 100 میلیون دلار حد زده می شود. وی صاحب نزدیک به 20 شرکت و کارخانه موفق است که در سراسر دنیا از جمله روسیه و قزاقستان فعالند. به نوشته رسانه ها فعالیت او در مقام رئیس کنگرس و گسترش برنامه های تجارتیش یک راه با حرکت دو جانبه بوده است. هنرپیشه مردمی تاجیکستان بوریس نماتیف به پرسش این که آیا لوایف رئیس کنگرس چی کسی است چنین پاسخ داد.
وای میلیونری عجایب است. بسیار میلیونری نیک. همه نیک میکند. همه جا به مکتب کشادگی، همه جا به یاردان میکند. بسیار انترست آدم، آدمی نیک.
ظهور کنگرس را یایر باروخوف سردبیر روزنامه منورا که از طرف کنگرس به نشر می‌رسد یک امر طبیعی و نمونه موفق مدد به مهاجران نامید. وی میگوید پس از هجرت تقریبا عموی یهودیان بخارایی به اسرائیل، نهاد فراگیر ضرور بود که آنها را متحد کند و حل مشکلات آنها را بر دوش بگیرد. لوایف چند از صاحبکاران پولدار را جمع آورد و این کنگرس را تأسیس داد. یک سازمانی که 10 سال پیش تنها در تل اویو فعال بود، حالا در 13 شهر اسرائیل، 20 شهر ایالات متحده و 13 شهر روسیه نمایندگی داشته، با تأسیس مکتب و محفل‌های آموزشی نسل نوی را به صحنه می‌آورد که قرار است در امور یهودی یهودیان جهان نقش مهم را بازی کند. نسل آینده موضوع اساسی دهمین انجمن کنگره بود و قرار شد کمک پولی به دانشجویان یهودی بخارایی که در گذشته به 10,000 نفر می رسید به مراتب افزایش داده شود. در حالی که وکیل پارلمان کوین از ممبر انجمن خطاب کرد که کار نسل کلانسال یهودیان بخارایی ادامه درخشان خواهد داشت، دفعتن افسود باید کهنسالان از تمام کمک های کنگره نیز برخوردار باشند. حفظ روابط با کشورهای سابق شوروی یکی از سمت های دیگر فعالیت کنگره می باشد. برای شرکت در جشن 80 سالگی باریس نماتیف، کنگره از تاجیکستان هنرمندان و مهمانان را دعوت کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شانگاهی رادیو آزادی را میشنوید و در این فرصت برنامه به ناحیه واسه میرویم که آنجا یک پرونده ناصر جان صحبت محافل خاص عمر را گرم نگه می‌داشته است.
خب در مورد کنم یک پرونده اینقدر پر سر و صدا میگید که مارس
پر سر و صدا و پر آوازه و اگر به تفصیلات گویم تا یک صدمه نقلیاتی در ناحیه واسه یک سرباز کشته و سه افسر دیگر جراحت برداشتند، اما پرونده با این انجام نمیشود. دو ستونی نظامی منطقه میگوید زمانی که افسران قسمی نظامی جسد سرباز را به خانه والدینش میبرند، پدر او اثر جهل این افسران قسمی نظامی را دشنام میدهد و اونها را در مرگ فرزندش متهم میداند. در برابر این افسران قسمی نظامی نیز پدری سرباز را لاتکوب کردند. اما دادستان نظامی میگوید که پرونده را تفتیش این حادثه را ادامه میدهد، اما ماجرای میانی پدری سرباز کشته شده و افسران قسمی نظامی در ناحیه واسه را حالا همکار ما مومن احمدی گزارش کرده است که با هم میشنویم.
صبح 1 انور جسدی به جان کامران تیشایف سرباز قسمی حربی 13483 وزارت مدافع کشور واقع در ناحیه واسه به خانه پدر آورده می شود. با گفته اکرام زویروف معاون دادستان حربی منطقه کلاب، کامران شب تجلیل سال نو میلادی همراه دو افسر و یک سرباز دیگر هنگام حرکت به خوجگی یوری رسان این قسم بیرون از حدود ناحیه در راه به صدمه نقلیاتی دچار شده به هلاکت می رسد. اما بالای جسد سرباز را به خانه بردن، پدری مرحوم از جانب افسران قسم و نمایندگان کمیساریت حربی مورد لاتکوب قرار میگیرد. اشور تشایف نزدیکی سرباز هلاک شده میگوید برادر او در حالی که جسد بیجان فرزند را دید، حالت روانیش خیلی بد شد و نمایندگان کمیساریت حربی را حقارت و دشنام داد، مثل که هر یک پدر با دیدن جسد فرزند بیجان چنین میکند. اما تشایف میگوید به جای آن که نمایندگان پدر را دلبرداری کنند، برعکس او را لاتکوب نمودند.
بچه شا زدن کشتن همین چی واسه دا برادر ما را قرق خیصه رفته گفته پرسیده که چی با زدین خیلی کشتن چی کردین خیلی سرگ زلگی دا دشمن می شود. بعد یو خیصم بای برادر ما را زن سرگ زلگی دا لبای کورا کن ممکنه بچه شا کشتن حق داره که خیلی دشمن کنه بچه سیاد سلامه چه روی که اگه زدن کشتنش نیه زدن بای برادر ما را نیلت کردن.
در همین حال ضمن یک صحبت تلفنی محمد سعید نسیموف دادستان ناحیه واسه گفت که سر این قضیه آنها نیز تفتیشات را شروع کردند و همکنون پدر سرباز را برای تشخیص طبی سودی گذرانیدن که ضرر جدی جسمانی دیده است را خط دادند. جناب نسیموف گفت طبقی قوانین جوری کشور حتما اشخاصی با این کار دست زده جزا خواهند گرفت. بعد رفتاری کارمندان کمیساریت حربی و قسم نظامی مقامات انتظامی را نگران کرده است. این قضیه حتی شیرعلی خیرالویف وزیر مدافع کشور را نیز بی‌طرف نگذاشت و دو روز قبل در روز استراحت او نیز با یک سفر کوری از این قسم حربی دیدن کرده است، ولی از نتیجه سفر او تا هنوز خبر رسمی پخش نگردیده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ماجرای میان پدر سرباز کشته شده و افسران قسم نظامی در ناحیه واسه و شنونده عزیز با این مطلب میرسیم به پایان ساعت سوم و نهایی مجله شامگاهی روز دوشنبه 4 ینوری سال 2010 میلادی.
من نصر جان مامورزاده و همکارم کیوم ارسیتا با شما خداحافظی میکنیم تا صحبت دیگر. خدا نگهدار.
دیدم من گلپری را در شهری نوی بستن ها پیاده پیاده میره پیده میده میره دیگر جا گذر میکر دوستش دیلی مردم شهر برده برده میره برده برده میره برده از دستی من جوانی را
Burda burda mera